ساعت سه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با کامگاریتان. ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان ساعت میشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته طرح جدید را برای ثبت نام رای دهنده ها تهیه کردند. ایره هم میشنوین که اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته دوسیه مربوط به حیف و میل عواید گمرکی بندر حیرتان بررسی نمی کنن. ای که چرا با کدام دلیل؟ جوابی سوال در مصاحبه با رئیس اداره مشنوین. در خبرهای جهان مشنوین که پلیس پاکستان گفته که یک سیاستمدار مخالف حکومت توسط افراد مسلح ناشناس در کراچی کشته شده. ایره هم مشنوین که وزیر خارجه روسیه مخالفین رژیم سوریه را مقصر دانسته و گفته که اونا مانی تلاش ها بر ختم جنگ داخلی در سوریه میشن. خبرهای دیگه بین المللی هم مشنوین، ولی نخواست جمشید حبیب زاده با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. مقام ها می گویند که در اثر یک انفجار در شاهراه اسلام قلعه ولایت هرات یک پلیس کشته شده و پنج پلیس دیگر زخمی شدند و مسئولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گویند که 8 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از 10 تا 18 سال حبس محکوم به مجازات شدند. مقام ها می گویند که در اثر یک انفجار در شاهراه اسلام قلعه ولایت هرات یک پلیس کشته شده و پنج پلیس دیگر زخمی شدند. نورخان نیکزاد سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات بر رادیو آزادی گفت که مواد انفجاری در یک بایسیکل جاسازی شده بود و هنگام منفجر گردید که نیروهای پلیس از این محل عبور می کردند. در این حال محمد رفیق شیرزای مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزه‌ای هرات گفته است که 7 زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده که وضعیت یکی از آنها وخیم است. مسئولیت این انفجار را تا حالا کسی و یا گروه بر عهده نگرفته است. مقام های کمیسیون انتخابات افغانستان میگویند که یک هیئت سازمان ملل متحد به هدف بررسی نیازهای تکنیکی این کمیسیون به کابل آمده است. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات امروز در کابل به خبرنگاران گفت که هیئت سازمان ملل متحد در این مورد با اعضای کمیسیون انتخابات ملاقات های داشته اند. آقای امرخیل میگوید که این هیئت ماه گذشته نیز به همین منظور به کابل مسافرت کرده بود. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 حمل سال 1393 برگزار شود. مسئولان مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگویند که 8 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر از 10 تا 18 سال حبس محکوم به مجازات شدند. اجمل ترین مسئول مطبوعات این مرکز به رادیو آزادی گفت که این افراد امروز از سوی محکمه استیناف این اداره محکوم شدند.
8 تن از باشندگان ولایت کندهار، هرات، هلمند، ننگرهار و ولایت پکتیا کشور که به زن قاچاق مواد مخدر نوع هیروئین، تریاک، چرس و مواد کیمیایی است بازداشت شده بودند. مطابق میزان جرمشان از 10 تا 18 سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.
و گفته آقای ترین در جریان 3 ماه اخیر سال روان 175 تن به جرم قاچاق مواد مخدر از سوی محکمه استیناف این مرکز تا به 20 سال قید محکوم شدند. و مسئولان امنیتی در ولایت بلخ است دریافت جسد یک زن در شهر مزار شریف خبر دادند. شیرجان دورانی سخنگوی قماندانی امنی ولایت بلخ میگوید این خانم که 50 سال عمر داشت خفه شده و به قتل رسیده است. آقای دورانی به رادیو آزادی گفت که تحقیقات در زمینه روشن شدن چگونگی این رویداد ادامه دارد و میگوید که تا اکنون کسی به اتهام این قضیه گرفتار نشده است. در این حال مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند که یک خانم 28 ساله در ولسوالی آقچی این ولایت حلق‌آویز شده است. عبدالملک ممنون آمر جرایم جنایی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که هنوز علت قتل این خانم روشن نشده است و تحقیقات در زمینه جریان دارد. آقای ممنون میگوید که از این خانم 3 فرزند باقی مانده و شوهرش فرار کرده است. تشکر از توجهتان. حالا خبرهای جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند. رادیو آزادی.
عرض سلام و روز بخیر. پلیس پاکستان میگوید یک سیاستمدار مخالف حکومت توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کراچی با ضربه گلوله کشته شده است. بر اساس گزارش ها مردان مسلح سوار بر موتورسایکل بالای موتر حامل میا تیمور اواخر دیروز تیراندازی کرده خود او را همراه با پدرش به قتل رساندند. میا تیمور یکی از رهبران حزب مسلم لیگ نون در ایالت سند بود. مسلم لیگ نون عمدترین حزب مخالف حکومت است که توسط نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان رهبری می شود. قتل میا تیمور دومین رویداد از چنین قتل‌ها در یک هفته گذشته در شهر کراچی است. پنجشنبه گذشته منظر امام یک عضو پارلمان ایالتی همراه با سه محافظش در کراچی کشته شد. با معذرت، وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف مخالفان رژیم دمشق را مقصر دانسته میگوید آنها مانع تلاش‌ها برای ختم جنگ داخلی در سوریه میشوند. لاوروف امروز در یک کنفرانس خبری در مسکو گفت تاکید مخالفان رژیم بالای برکناری رئیس جمهور بشار الاسد مانع اصلی برای تحکیم آتش بس است. مانع اصلی تاکید مخالفان رژیم سوریه بالای سقوط رژیم بشار الاسد است. تا زمانی که این موقف غیر قابل تغییر وجود داشته باشد گام خوبی برداشتن نخواهد شد. لاوروف همچنان ادعا کرد که شماری از کشورهای غربی و شماری از کشورها در شرق میانه مسئول موقف تغییر ناپذیر مخالفان رژیم سوریه اند. وی گفت تنها روسیه تلاش کرده است تا مخالفان رژیم سوریه را وادار به مذاکرات صلح سازد. وزیر خارجه روسیه تاکید کرد که مسکو در تلاش آن نیست تا در جریان ناآرامی های سوریه به اهداف جیوپولیتیک برسد. لاوروف گفت منافع روسیه در برقراری ثبات، پایان خونریزی و حفظ جان مردم سوریه نهفته است. نتایج اولیه انتخابات دیروز در اسرائیل نشان می‌دهند که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بر سر اقتدار می‌ماند، ولی ائتلاف او تعدادی از کرسی‌های پارلمان را از دست داده است. نتایج اولیه که از سوی سه تلویزیون اسرائیل ارائه شد نشان می‌دهند که ائتلاف حزب راستگرای لیکود به رهبری نتانیاهو و حزب ملیگرای اسرائیل بیتینو به رهبری وزیر خارجه سابق اویگدور لیبرمن 31 کرسی پارلمان را از آن خود ساخته و 11 کرسی را از دست دادند. بنیامین نتانیاهو پس از پایان رای‌دهی دیروز به هواداران خود گفت که او یک ائتلاف وسیع‌تری را می‌سازد. او همچنان گفت یکی از اولویت‌های کاریش جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی است. آزمون‌های در برابر ما قرار دارد. نخستین آن تأمین امنیت نیرومند است و جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی نخستین آزمون بوده و خواهد بود. حزب ملیگرای افراطی به نام خانه یهودیان به نتایج ناگوارتر از آن که قبلا تصور آن می‌رفت دست یافته و تنها 12 کرسی پارلمان را از آن خود ساخته است. نتایج رسمی انتخابات امروز اعلام خواهد شد. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون میگوید اگر حکومت وی برای دور دوم انتخاب شود پیش از ختم سال 2017 میلادی همه‌پرسی را درباره عضویت این کشور در اتحادیه اروپا برگزار خواهد کرد. انتخابات آینده بریتانیا در سال 2015 برگزار خواهد شد. کامرون در یک سخنرانی که خیلی ها انتظار آن را داشتند در لندن گفت بی‌باوری مردم بریتانیا بالای اتحادیه اروپا به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. دیوید کامرون خواستار اصلاحات شد که شامل حسابدهی دموکراتیک بیشتر می‌شوند. صدر اعظم بریتانیا همچنان خواست تا قدرت انفرادی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نه تنها کاهش نیابد بلکه به این کشورها برگردانده شود. او همچنان گفت اتحادیه اروپا برای موفقیت بیشتر باید تغییر کند و حمایت مردمش را دوباره به دست آورد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید طرح تازه را برای ثبت نام رای دهندگان تهیه کرده است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید دوسیه 7 میل عواید گمرکی بندر حیرتان را بررسی نمی کنند.
روان می کنم دوسیه پس سلامت برشان روان می کنم. این کار ما نیست. برازی کار ما نیست که مسئله 11 سال پیش است. او وقت امیر یاست ما نبوده. آل میری 1,000-2,000 صفحه دوسیه را مچی کنم.
از تلاش‌های حکومت جهت نجات زمین‌های غصب شده در شمال کشور هم می‌شنوید.
در بدخشان هر چیزی را که ما دیدیم، چیزی که ارضی است، چیزی که در روی زمین غصب شده است، از معدن تا زمین.
از نتایج انتخابات دیروز پارلمانی در اسرائیل و عواقب آن برای ثبات در شرق میانه هم خواهید شنید. در حالی که ملل متحد از اعمال شکنجه در زندان‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده است، مسئولین چنین گزارش‌ها را مغرضانه می‌خوانند.
ممکن است بیرون دیکته شده باشه برای محبوسین که چنین مصاحبه با همچه افراد اشخاصی که شما مصاحبه میکنند ایراد بود.
این بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی فراموش نکنین و با ما بانین. شنونده عزیز، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که طرح تازه را برای ثبت نام رای دهنده ها تهیه کرده. مسئولین کمیسیون امروز در کابل با خبرنگارا گفتند که بر اساس طرح کارت های سابق رای دهنده ها هم قابل اعتبار است. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات دو طرح را در زمینه روی دست داشت، اما به دلیل نبود بودجه کافی از طرف حکومت پذیرفته نشد. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تاکید کرده که کمیسیون مستقل انتخابات باید برای تامین شفافیت این روند اقدامات بیشتر کنه. فتی محمد بها جزئیات بیشتر داره.
به اساس این طرح کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کارت‌های جدید رایدهی صرف برای افراد توزیع می‌گردد که کارت سابقشان مفقود شده باشد و یا هم تازه واجد شرایط رایدهی گردیده باشند. ضیاءالحق امرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در انتخابات آینده کارت‌های رایدهی سابق و جدید و نیز تذکره‌های الکترونیکی که قرار است توزیع گردد مدار اعتبار است. آقای مرخیل که بروز چهارشنبه در کابل با خبرنگاران صحبت میکرد گفت که اجرای طرح تازه ثبت نام رای دهندگان به بودجه بسیار اندک نیاز داشته و آنان این پول را در اختیار دارند.
من نوع پلان پدش شکل معنی ترتیب کتی
پلان جدید را طور ترتیب کرده ایم. افرادی که قبلا ثبت نام نموده و کارت رای دهی دارند، کارت هایشان قابل اعتبار است و کسانی که کارت ندارند، برای آنان باید در سرتاسر کشور کارت توزیع گردد. بنا ان این کار نیاز به مصرف بسیار کم دارد. اگر دقیق بگویم شاید 15 تا 20 میلیون دلار و ما این بودجه را در اختیار داریم.
با گفته رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، تا یک ماه دیگر فهرست 7000 مرکز رایدهی در سراسر کشور را به نهادهای امنیتی می‌سپارند و روند توزیع کارت‌های جدید در ماه ثور سال آینده رسما آغاز خواهد شد. آقای امرخیل می‌گوید در این زمینه با احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و سایر نهادهای مربوط مشوره نمودند و موافقت جامعه جهانی را نیز حاصل کردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید می‌ورزند که شفافیت در روند توزیع کارت‌های رای دهندگان تنها نمی‌تواند شفافیت برگزاری انتخابات را ضمانت کند، بلکه به گفته آنان نهادهای مربوط در جریان انتخابات باید تعهداتشان را عملی نمایند. از سوی دیگر بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات برای شفافیت بیشتر انتخابات از همین حالا باید اقدامات جدی را روی دست گیرد. جانداد اسپینغر رئیس اجرایوی این بنیاد:
توزیع این کارت‌ها تمیز که اطلاع نیست که برای همگی زمینه اشتراک در انتخابات میتونه تامین کنه، اما مهم نیست که در روز انتخابات زمانی که کارت‌ها استعمال میشه باید تدابیر دیگه ویژه هم گرفته شود که اولا همگی بتوانن از حق مدنی خود به اساس این کارت استفاده کنند و در قدم دوم جلب تقلب و جلب این کسایی که میخواین بیش از یک بار رای بتن گرفته شود. همچنان مسئله رنگ کیفیتش بهتر شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این دو طرح توزیع کارت‌های رایدهی را روی دست داشت، اما به دلیل نبود امکانات مالی این طرح‌ها مورد پذیرش حکومت این کشور قرار نگرفت. به اساس طرح اول این کمیسیون، برای تمام افراد واجد شرایط رایدهی باید کارت‌های جدید توزیع می‌گردید که این کار به گفته مقام‌های افغان نیاز به 80 میلیون دلار داشت و از سوی حکومت رد شد. در طرح دوم، کارت‌های سابق رایدهی باید تمدید می‌شد که این طرح نیز بنابر موجودیت برخی مشکلات عملی نگردید. قرار است انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 ماه حمل سال 1393 به طور همزمان برگزار گردد.
گفته شده در انتخابات آینده ریاست جمهوری توزیع تذکره های الکترونیکی نقش مهم خود داشت. اخیراً در جلسه شورای امنیت ملی افغانستان روی توزیع تذکره های الکترونیکی بحث و گفتگو شد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در مورد آمادگی های خود برای توزیع این تذکره ها معلومات داد و گفت که در آغاز ماه هوت پروسه ثبت نام برای تذکره های الکترونیکی در نظر گرفته شده و قرار است به تاریخ اول حمل سال آینده پروسه توزیع ای تذکره ها آغاز شود که اگه ای کار به شکل درست انجام شود میتونه شفافیت در انتخابات آینده را به شکل تضمین کنه.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اداری عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گفته که دوسیه مربوط به حیف و میل عواید گمرکی بندر حیرتان بررسی نمی کنند و او را دوباره به لوید سارنوالی می فرستند. رئیس اداره امروز مصاحبه با رادیو آزادی دلیل ای کار تأخیر در بررسی ای دوسیه از طرف لوید سارنوالی عنوان کرد. معاون لوید سارنوالی افغانستان به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که عواید گمرک بندر در حیرتان در سالهای 1381 و 1382 به خزانه دولت تحویل نشده و بین اعضاب جمعیت و عدد و جنبش تقسیم شده. رحمت الله نظری گفت که دوسیه مربوط به این قضیه را برای بررسی و مستندسازی بیشتر به اداره عالی مبارزه با فساد اداری فرستادن. همکارم فتح محمد بها در کابل با دکتر عزیزالله لودین رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در مورد دی قضیه مصاحبه کرده با هم مشنویم.
واقعا اینا یک تعداد دوسیه های روان کردن بر ما از سارنوالی که مربوط به سالهای 1381 82 83 است که اینا راجع به حیف و میل دارایی های دولت در بندر حیرتان در باره ازی صحبت کردن و این دوسیه رو تیار کردن. این دوسیه سر میز ما مانده است. شما میبینید در 5 دوسیه است که ممکن است در حدود 1,500 ورق باشه. این طور به من نشان میده که این دوسیه ها اونجا تحقیق شده، نتیجه گیری کردن، بررسی شده، باز بعد از ایره بر ما روان کردن. حالا این دوسیه هایی که بر ما روان کردن، ببینین دوسیه هایی است از 1381، در حالی که وقتی که فساد اداری را صلاحیت هایش قانون تنظیم میکنه، یکی از این چیزا میگن که تعلل در انجام وظیفه خودش فساد اداری است.
شما میخواین بگوین که این دوسیه از طرف لوید سارنوالی بسیار به تاخیر بر شما ارسال شده؟
بعد یک دوسیه که 11 سال سرش تیر شده باشه. چی گفته او رو به ما روان میکنن؟ خب پس معلوم است که مشکلی اونجا داشتن که به ما روان کردن. باید آل ما از سارنوالی تحقیق کنیم. ریاست مبارزه با فساد اداری تحقیق کنه که دلیل از این بر ما بگوین که چرا 11 سال پیش شما مانده اگر این جرم پنداشته میشده. مسئله سر زیست که چطور یک بنیاد صحیح بگذاریم سال که بتانیم زود اهداف قانون به نتیجه برسانیم. ببینین حالا دوسیه ها بر ما آمده، دوسیه ها او روز مصاحبه که آقای نظری بل داشتن نام گرفتن که دوسیه ها از کی هست. دیروز به رادیوی شما اصلا گفتن نه، ای از فلانی حزب و فلانی حزب و فلانی حزب است. پس معلوم است تشویش های پیش از اینا هست که نام گرفته نمیتونن. حال دوسیه ها رو بر ما ران کرد.
حالا خواه لوی سارنوالی گفت که به خاطر مستندسازی بیشتر ما ایره ور اداره مبارزه با فساد اداری فرستادیم. چی از بررسی ها شما چی نشون داده که
سارنوالی به نظر من نظر به قانونی وظیفه را داشت که به ظرف دو ماه اینا رو تکمیل کنه، روان کنه به محکمه. دو ماه دیگه هم اینا تمدید بگیرن 4 ماه. بعد از 11 سال به ما روان میکنن ما چی بررسی کنیم؟
شما این مسئله را با خود لوی سارنوالی در میان گذاشتین که چرا به تاخیر شما
نه بررسی کنه؟ حالا من میخوام اینا رو پس روان کنم بر ازنا.
یعنی تا بال کار بررسی شروع نکردید؟
من نباید بررسی کنم. چی رو بررسی کنم؟ بررسی خوی وقت میشد که بر ما اطلاع میامد ما میرفتیم تحقیقش میکردیم.
اینا در چی از به نظر شما
علت در ایست که ما گفتم امید که ما گفتم قانون مبارزه با فساد اداری میگه که تعلل در اجرای وظیفه خودش فسادی داریست. اینمی تعلل نباید اینا میکردن.
گفتم میشه دمی قضیه افراد بسیار قدرتمند و بزرگ دست دارن یا احزاب بسیار عمده و مطرح هستن، امی مسئله باید شده باشه که ای تا به حال بررسی نشده؟
من فکر میکنم که امی چیز است. چرا 11 سال مونده پیش سارنوالی؟ باید آقای نظری رو جواب بده. به مکتوب رسمی روان کردن که از
مسئله میگه که یکونی ما پیش ما امی دوسیه را برای اداره عالی مبارزه با فساد اداری روان کردیم. پس شما یکونی ما گذشته چرا تا به همراهشان تماس نگرفتین؟
من روان میکنم دوسیه رو، پس سلامت برشان روان میکنم. این کار ما نیست. بر از این کار ما نیست که مسئله 11 سال پیش است. او وقت امیر ریاست ما نبوده. آل میری 1,500-2,000 صفحه دوسیه رو من چی کنم؟ خب اگر اونایی رو تحقیق کردن 2,500 صفحه دوسیه 5 دوسیه ترست کردن راجع به اشخاص مختلف روان کنن به سارنوالی مبارزه با فساد اداری که اگر در اونجا چیزی رو میبینه دوسیه رو جرایم تشخیص میته روان کنه به محکمه.
شما چی فکر میکنین که اینا
خاص روان میکنه؟
اینا نام فقط چند حزب گرفتن که در اون وقت حاکمیت داشتن؟
نه، اصلا نام اشخاص گرفتن که به اشخاص مربوطه سی دوسیه.
آقای لودین، اگر شما هم این را دوباره مسترد بکنین، آیا هم مثل سایر دوسیه ها دوباره حفظ خواهد شد یا پیگیری خواهد شد؟
من به این عقیده هستم که آل قانون مبارزه با فساد اداری میگه تعلل در اجرای وظیفه خودش جرم فسادی داریست. باید معیت روان کنم که پرسان کنه سارنوالی ره چرا این ریاست ریاست مستقل است، در اجراعات خود مستقل است، تنها پیش رئیس جمهور مسئول است.
رئیس اداری مبارزه با فساد اداری افغانستان بود. در ادامه گزارش های مربوط به فساد موجود در کشور باید گفت که یک هیئت حکومتی بر نجات زمین های غصب شده در شمال کشور از مرکز به ولایت بغلان آمده و تلاش داره این زمین های غصب شده را از دست غاصبین نجات داده و به مالکان اصلیش بسپاره. گفته میشه اکثر غاصبین افراد زورمند و تفنگدارا هستند. خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی جزئیات بیشتر دارد.
دگر جنرال عبدالعلیم حلیم نماینده لوی سارنوالی کشور که جهت بررسی زمین های غصب شده به شمال کشور سفر کرده است میگوید تمامی غاصبین ملکیت های دولتی افراد زورمند و واسطه داری اند، ولی او با تیمی کاریش تصمیم دارند تا با ایمانداری کامل کارشان را به پیش ببرند و در برابر هیچ زور و واسطه تسلیم نشوند. آقای حلیم که در بغلان با خبرنگاران صحبت میکرد افزود مشکل غصب زمین بیشتر در ولایت بغلان هست و غاصبین هم افراد زورمند و تفنگداران غیر مسئول میباشند که تا حال با استفاده از زور و بازوی خود غصب کرده اند و کسی تا به مقابله با آنان را نداشته است.
ما از بدخشان شروع کردیم. در بدخشان هر چیزی را که ما دیدیم، چیزی که ارضی است، چیزی که در روی زمین غصب شده است، از معدن تا زمین، کلش در گزارش ما آمد است. اونا را ما به مقام محترم ریاست جمهوری شورای وزیران تا یک گزارش میدیم و ما در تخار هم آمدیم. یک تعداد زمین ها از طرف بعضی از زورمند ها غصب شده است. در قندوز مشکل تر بود نسبت به دو ولایتی که من ذکر کردم و در بغلان نسبت به قندوز مشکل تر شده است.
این نماینده لوی سارنوالی کشور که در رأس یک هیئت 4 نفری مصروف تحقیق در مورد اراضی غصب شده در شمال کشور می باشد می گوید غاصبین زمین از حمایت قوی برخی از اراکین بلندپایه دولتی و مردمی برخوردارند، ولی در هر سطحی که باشند به زودی اسماءشان افشا و مجبور به جوابگویی در برابر کاری که انجام داده اند می شوند.
هر جایی که ما دیدیم نفرای زورمند است، نفرای مسلح غیر مسئول است، نفرای که باعث نماینده های شما هستند، کسایی که شما جب ما اگر نفری را مگر ما حساب غاصب یا مجرم جلب شمیتیم تلفن بر ما میشه، بر ماست گپایی که باید گفته نشه گفته میشه که از این طرفداری باید نکنن اونا دوستابانند که ما کار خود انجام بدیم. این سال و زودترین فرصت شما شاهد برملا ساختن چهره هایی که شما از او میترسید ما بر شما خواهد رفت.
و اما اینکه آیا این بار دولت توانایی نجات زمین از غاصبین آن را دارد یا نه، مردم باور چندانی به آن ندارند، زیرا خود همین مقام میگوید که آنها نتوانستن شاروال بغلان مرکزی ولایت بغلان را که باید مورد بازپرس قرار می گرفت احضار نمایند. شاروال که نه قمندان هست و نه زورمند و نه خود را دخیل در غصب زمین ها می داند. آگاهان می گویند اگر کار مبارزه با غصب زمین با ایمانداری کامل و حمایت قوی دولت به پیش برده شود می تواند در واپسگیری زمین های غصب شده و مجازات غاصبین خیلی مؤثر باشد. گفته می شود در ولایت بغلان بیش از 18,000 جریب زمین شامل چراگاه ها و ساحات سبز از سوی زورمندان غصب و تبدیل به زمین های زراعتی و منازل رهایشی شدند. این زمین ها بیشتر در دشت کرکر، دشت خواجه الوان، دشت کلگی و داخل شهر پلخمر مرکز ولایت بعد از سقوط حکومت طالبان و حکومت های بعد از آن غصب و اکثرا به منازل رهایشی و مارکت های تجارتی تبدیل شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات هند به باشنده های منطقه جنجال برانگیز کشمیر توصیه کردند که برای یک جنگ اتمی آمادگی بگیرند. این در حال است که در اواخر تشنج بین هند و پاکستان در منطقه کشمیر بیشتر شده و ساکر دو طرف در خط سرحدی کشته شدند. جزئیات موضوع را سید سمی عباس میشنوید.
در توصیه هایی که در روزنامه کشمیر بزرگ به نشر رسیده آمده است، مردم در آنجا باید زیرخانه های را اعمار کنند که تمام خانواده هایشان در آن بگنجند و ذخیره های آنها برای حداقل دو هفته کافی باشد. این توصیه در یک زمان به نشر می رسد که در اواخر در خط سرحدی بین هند و پاکستان 3 عسکر هندی و 2 عسکر پاکستانی کشته شدند. یک تن از عساکر هندی سر بریده شده بود که این عمل در هندوستان خشم و غضب را زیاد ساخته و حزب اپوزیسیون این کشور حتی خواستار سر بریدن 10 عسکر پاکستانی شده است. برنامه سهولت ویزا که بین هند و پاکستان ایجاد شده بود متوقف گردیده و هند بازیکنان تیم هاکی پاکستان را که برای اشتراک در مسابقات هاکی به این کشور آمده بودند دوباره به وطنشان فرستاد. اما مقامات هند میگویند که نشر این راهنمایی به حالات کنونی بین هند و پاکستان ارتباط ندارد. یوگندر کاول رئیس دفتر نوتاسیس واکنش سریع و تفتیش حوادث هند اظهار داشت این راهنمایی به مناسبت اولین سالگرد تشکیل این واحد به نشر رسیده و با هیچ چیز دیگر ارتباط ندارد. او تاکید نمود این یک راهنمایی عادی است که هدف آن بیشتر ساختن آگاهی مردم می باشد. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، حتی اگر این سخنان حقیقت هم داشته باشند، انتخاب زمان برای آن مناسب نبود. زیرا توصیه به مردم که برای خود پناهگاه بسازند، مواد خوراکی و آب را ذخیره کنند و شمع و چراغ‌های بطری‌دار را در جمله اشیای مورد نیاز خود جا بدهند، طبعاً سوال‌ها را ایجاد می‌کند. در راهنمایی همین طور گفته می‌شود آنهایی که در وقت انفجار بیرون می‌باشند، باید خود را به زمین بیاندازند و در همان حالت باقی بمانند. در راهنمایی به مردم تاکید می‌شود که بعد از اولین تکان خفته باقی بمانند تا باد خاموش شود و فرو ریختن خاتمه پیدا کند و اگر موج تا 5 ثانیه بعد از انفجار به آنها نرسد به این معناست که از مرکز حادثه کافی فاصله دارند. اما بعضی از باشندگان کشمیر در نزدیکی خط سرحدی توسط تلفن به نیویورک تایمز گفتند که آنها کدام سرپناه برای خود نمی‌سازند، زیرا اولا کدام جنگی در اینجا جریان ندارد و دوم قریه‌های آنها زیر 1 متر برف قرار دارد. به نوشته نیویورک تایمز، هرچند بعد از ده ها سال تشنج بین هند و پاکستان دو کشور سعی دارند که روابط خود را بهتر بسازند، اما مسئله کشمیر هنوز هم منبع بزرگ نارامی در منطقه می باشد.
از جنوب آسیا میریم به شرق میانه و مسائل سیاسی اسرائیل. نتایج انتخابات دیروز اسرائیل نشان داده که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم او کشور دوباره به قدرت میرسه، اما از حمایت کمتر برخوردار خواهد بود. آرش همایون جزئیات بیشتر داره.
نتایج اولیه انتخابات اسرائیل که از طریق هر سه کانال تلویزیونی آن کشور پخش شد نشان می‌دهد که ائتلاف حزب لیکود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور با حزب اسرائیل به اعتنای لیبرمن وزیر خارجه سابق اسرائیل 31 کرسی از جمله 120 کرسی پارلمان آن کشور را به دست آورده است که 11 کرسی کمتر از گذشته می باشد. بعد از آن که مراکز انتخاباتی مسدود شد، بنیامین نتانیاهو با اظهار این که برای تشکیل دولت جدید یک ائتلاف را ایجاد خواهد کرد به طرفدارانش گفت:
آزمون‌های در برابر ما قرار دارد. نخستین آن تأمین امنیت نیرومند است و جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی نخستین آزمون بوده و خواهد بود.
بر اساس نتایج انتخابات به شکل غیر مترقبه، حزب یشتید که توسط یاهیر لپید گوینده سابق برنامه خبری تلویزیون اسرائیل رهبری می شود، با گرفتن 19 کرسی در جایگاه دوم قرار گرفته است. یاهیر لپید به طرفدارانش گفت:
امشب مسئولیت نهایت بزرگ بالای شانه های ما قرار گرفت. در جریان این انتخابات از کیرات شامونه تا سدریوت، از بیت المقدس تا تل اویو و از متولتا ایلات یک جمله تنین انداخته بود. در همه جاهایی که من متوقف می شدم حتما کسی می گفت زمانی که به پارلمان رفتید ما را فراموش نکنید.
حزب کار برنده 17 کرسی و حزب اولترانشنالیست سرزمینی یهود 12 کرسی را در این انتخابات برنده شدند. نفت بندت رهبر حزب سرزمین یهود که با تشکیل کشور مستقل فلسطین مخالف است به روز سه‌شنبه به طرفدارانش گفت:
در اینجا دو افسانه، دو واقعیت وجود ندارد. صرف یک واقعیت وجود دارد که آن هم خیلی ساده می باشد. اسرائیل بزرگ متعلق به یهودان است.
ایالات متحده آمریکا که نزدیکترین متحد اسرائیل است، تا هنوز در مورد انتخابات آن کشور تبصره نکرده است. قرار است نخستین نتایج رسمی انتخابات اسرائیل ناوقت روز چهارشنبه اعلان شود.
از انتخابات اسرائیل شنیدین شنونده عزیز. قبل از اینکه بحث جالب را در میز مدور رادیو آزادی تا لحظات بعد بشنوین، همکارم امید مرزبان با سرخط خبرها با شماست.
امروز در اسلام قلعه ولایت هرات انفجار رخ داد که در نتیجه آن یک مامور پلیس کشته شد و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. پلیس جسد یک زن را در ولایت بلخ دریافت کرده است. تا حال علت مرگ این زن واضح نشده. محکمه استیناف در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر 8 تن را به جرم قاچاق مواد مخدر در 10 تا 18 سال حبس محکوم کرد. پلیس پاکستان میگوید یک سیاستمدار مخالف حکومت توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کراچی با ضربه گلوله کشته شده است. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف مخالفان رژیم دمشق را مقصر دانسته، میگوید آنها مانع تلاش‌ها برای ختم جنگ داخلی در سوریه می‌شوند. و نتایج اولیه انتخابات دیروز در اسرائیل نشان می‌دهند که صدر اعظم بنیامین نتانیاهو بر سر اقتدار می‌ماند، ولی ائتلاف او تعداد از کرسی‌های پارلمان را از دست داده است.
بحث هفته.
سلام، من جمشید عبیب‌زاده هستم. بحث این هفته میز مدور رادیو آزادی به نشر گزارش یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان اختصاص یافته که در آن از شکنجه زندانیان و رفتار نامناسب با آنها در زندانهای تحت اداره حکومت افغانستان یادآوری شده است. در این گزارش که بروز یک شنبه هفته جاری به نشر رسید، گفته شده که در 30 ولایت افغانستان و در 89 توقیف خانه با 635 زندانی صحبت شده و در 34 توقیف خانه 326 زندانی از رفتار بد و شکنجه با آنها شکایت کردند. این گزارش یونما از 14 نوع شکنجه به شمول برخورد نادرست، لاتوکوب و تهدید به مرگ یادآوری کرده است. اما حکومت افغانستان بارد محتویات این گزارش آن را مبالغه آمیز خوانده است. گفتنی است که رئیس جمهور کرزی هم هیئت را موظف ساخته تا این موضوع را بررسی کرده و نتایج آن را به وی پیشکش کنند. میز مدور این هفته رادیو آزادی به همین موضوع اختصاص یافته است. در بحث کنونی جنرال حبیب جان رضوانی، رئیس دفتر ریاست عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت داخله، و شمس‌الله احمدزی، رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر را با خود داریم. مهمانان عزیز، به میز مدور این هفته رادیو آزادی خوش آمدین. سوال اول از شما میپرسم آقای رضوانی، هدف از نشر این گزارش در این مقطع زمان چی بوده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت مهمان عزیز، کارکنان رادیو آزادی و شنوندگان محترم رادیو آزادی، خدمت شما باید عرض برسانم که هدف از نشر این گزارش، آنچه که در لابلای گزارش انعکاس یافته، بیانگری از است که گویا در محابس و توقیفخانه های افغانستان شکنجه و بدرفتاری با زندانیان صورت میگیرد. اما از نظر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه و آنچه که مربوط به اجراءات ریاست عمومی محابس میشود، ما این گزارشی که در از طریق سازمان ملل متحد به نشر رسیده، یک گزارش ما رد میکنم و چنین شکنجه و بدرفتاری در زندانه های تحت اثر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها وجود ندارد، به دلیل این که به خاطر شکنجه و بدرفتاری و یا آزار و اذیت زندانیان در محابس و زندانه های افغانستان دلیل و انگیزه وجود ندارد که برای محبوسین شکنجه و یا بدرفتاری صورت بگیرد. بنابراین از نظر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها این گزارش را ما به بنیاد میخوانیم و رد میکنیم.
پس هدف اینا چی بود که این گزارش نشر کردند؟
اینکه وا چه هدف دارن، هدف از وا برای ما روشن نیست.
شما خواستین که اسناد را که اونا جمع‌آوری کردن با شما شریک بسازن؟ تاله
نه خیر، ما اگر وزارت امور داخله ممکن خواسته باشه، ولی ریاست عمومی محابس و توقیفخانه هنوز با وا تماسی نداشته. اگر چه تماس ما داریم با یونما، با دفتر حقوق بشر یونما همیشه با ریاست عمومی محابس همکار بودن، در محابس ما همیشه وا نظارت میکنن و یافته های خود با ما شریک ساختن، ولی از شکنجه و بدرفتاری هیچگاه در یافته های با ریاست عمومی محابس مطلبی را ارائه نکردند و اکثرا راضی به نظر رسیدند.
تشکر آقای احمدزی. چرا این گزارش در سالهای قبل ترتیب و به نشر نرسید؟ آیا در 10 سال و بیشتر از 10 سال گذشته هیچ گونه شکنجه در برابر زندانیان در محابس و توقیف خانه های افغانستان وجود نداشت؟
تشکر. ما در نخست سلام و عرض ادب می نمایم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. در گذشته هم دفتر یونما گزارشات در رابطه به وضعیت محابس افغانستان به نشر سپرده بود. سال قبل هم همین کار کرده بود. یک مسئله است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر بنیاد ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مکلفیت نظارت از معاملات سلب آزادی را دارد. یعنی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت منظم و دوامدار در 34 ولایت افغانستان ما از محابس و توقیف خانه ها و همچنان از نظارت خانه های که تحت اداری وزارت داخله و تحت اداری رشد امنیت قرار داره ما نظارت میکنیم. در رابطه با این مسئله که در محتوای این گزارش مسئله شکنجه در محابس یادآوری شده، ما میخواهیم این موضوع را روشن بسازم که اصلا به اساس محتوای کنوانسیون منع شکنجه، شکنجه تعریف شده، مشخص شده که شکنجه صرف برای گرفتن اعتراف از کسی که به اتهام جرم گرفتار میشه تأمین میشه از طرف موظفین تحقیق و موظفین کشف. به اساس از این تعریف اصلا امی ادعا که در محابس افغانستان شکنجه میشه این موارد نداره، به خاطر از اینکه اداره زندان محافظ محبوسین است.
شما تایید نمیکنین که در توقیف خانه ها
در محابس و توقیف خانه ها با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچو یک موارد را نداره که ما به شما موجود باشه که یک اداره زندان مکلف به تحقیق شده باشه یا مکلف به گرفتاری شده باشه و در جریان از این ماموریتش مرتکب از عمل شده باشه.
یعنی گزارش رد میکنین شما؟
گزارش از دید از در محابس رد میکنیم. ما بس مکلفیت حفاظت محبوسی نداره.
اما هر دوش اونا ذکر کردن، هم توقیف خانه ها و
اداره محبس مکلفیت حمایت داره، حفاظت محبوسین داره در مطابقت با قانون محبس توقیف خانه. کونا باید شرایط یک فضای انسانی را ایجاد کنه در داخل خود محبس، اما تسهیلاتی که در قانون محبس توقیف خانه جا داده شده او را فراهم کنه برای محبوسین، دسترسی به خدمات سی داشته باشه، دسترسی به غذای مکفی داشته باشه، وسایل معیشتیشون خوب باشه، زمینه تامین ارتباطشان با فامیلا مساعد بسازه، زمینه سپورت برشان مساعد بسازم، کتابخانه برشان بسازه که اونا یک مصروفیت سالم داشته باشه، بخش صنعتیش فعال شوه که زمینه کار برشان مساعد شوه و ده موارد دیگه که در قانون محابس توقیف خانه گنجانیده شده. اینا مکلفیت تحقیق نداره، هیچ اداره زندان مکلف نیست که تحقیق کنه و ندارم، به خاطر از اینکه بر بنیاد ماده 134 قانون اساسی افغانستان در افغانستان صلاحیت تحقیق صرفا به اداره محترم ثانوی است. به همین ترتیب گرفتاری با بنیاد از این ماده قانون مکلفیت ارگان کشف وزارت داخله است، یعنی پلیس است. اما مسئله که از دید کمیسیون قابل نگرانی است، هنوزم متاسفانه یافته های کمیسیون ایره میرسانه که در بعضی نظارتخانه های پلیس و در بعضی نظارتخانه های امنیت ملی متاسفانه هنوزم بقای شکنجه وجود دارند. ولی به این طوری که در این گزارش به صورت سیستماتیک کلمه سیستماتیک ذکر شده، کلمه سیستماتیک به این معنی که به صورت منظم بالای تمام کسایی که گرفتار میشه تامین میشه به هیچ قسم نیست. یک تعداد شاکی از عملکرد و در مورد یک تعداد تامین شده شکنجه، اما این عمومیت به هیچ وجه نداره. ما در نظارتخانه بعضی نظارتخانه امنیت ملی و در بعضی نظارتخانه پلیس گزارش تایید میکنیم و در مورد محابس مشکلات های دیگه وجود داره در محابس افغانستان. ما
بسیار تشکر آقای احمدزی. گفته میشه که هدف نشر گزارش تلاش برای توقف روند تسلیم دهی زندانیان از نیروهای خارجی به حکومت افغانستان می باشه. شما چی میگین؟ آیا هدفش این بوده یا کدام هدف دیگه در عقب از این؟
من فکر میکنم که هدف این نباشه، به خاطر از اینکه صرفا در افغانستان همین چند افراد محدودی که از طرف نیروهای خارجی گرفتار شده یا نیستن، در حدود 25,980 نفر از 920 نفر ما در محلات سلب آزادی افغانستان توقیفی و محبوس داریم. اگر هدف امی عملکردهایی که باعث تعذیب جسمی و روانی افراد میشه در محلات سلب آزادی، باید امی نقصی که اگر احیانا وجود داشته باشه بالای 25,920 نفر دیگه هم پس شود. در این مورد هدف ایست که خود شکنجه بر بنیاد کنوانسیون منع شکنجه و اثرات منفی که بالای روان و ذهن انسان به میان میاره ای باید محدود شود، محدود نیست که باید از بین بره، بخواد خاطر از اینکه دو مسئله از دید حقوق بشری، یکی مسئله غلامی و بردگی و یکی مسئله شکنجه، به هیچ وجه توجیه قانون نداره، استثناء هم نداره که پذیرفته شود. در بس موارد حتی تا سرحد مسئله در قوانین کشورها، مسئله اعدام باعث سلب حق زندگی میشه در حالاتی که مجوز قانون وجود داشته باشه و مراحل محاکمه عادلانه صورت گرفته باشه تضمین میشه. اما برای شکنجه و برای بردگی یا غلامی هیچ گونه توجیه قانونی وجود نداره و هیچ اشخاص حکمی و حقی حق نداره که سبب ازی شو که مرتکب اعمال شو برای گرفتاری اعترافات که او سبب تعذیب جسمی یا روانی شخص شو.
تشکر. شما شکنجه در توقیف خانه ها را تایید کردین و در محابس
خانه ها را، در نظارت خانه ها را، در نظارت خانه ها، در بعضی نظارت خانه وجود داره ولی به شکل سیستماتیکش نه. در محابس افغانستان کمیسیون به خاطر ازی که من قبلا عرض کردم از مطابق ماده 134 قانون اساسی اداره زندان افسر معوض اصلا صلاحیت تحقیق نداره. وقتی که صلاحیت تحقیق نداشت و به خاطر شکنجه به خاطر اخذ اعتراف میشه، پس در این مورد تعریف شکنجه با ادعایی که در گزارش شده در تناقض قرار داره. در اینجا ما فکر میکنیم از لحاظ مسلکی یک سوء تفاهم رخ داده که میباید اینو تصحیح میکرد. اگر کسایی که در محابس افغانستان اینا با آنها صحبت کردن، اونا از شکنجه یاد کردن، من متأکد هستم که از شکنجه در مراحل گرفتاری و تحقیق خود ذکر کردن، نه اینکه توسط کارمندان محابس.
امی یونما به شما کدام اسناد ارائه کردن چیز وجود داره که ثابت بسازه که در محابس و توقیف خانه شکنجه وجود داره؟ و پیشتر شما گفتین که هدفشان این است که روند تسلیم دهی زندانیا را به حکومت افغانستان متوقف بسازه، پس هدفشان چی بوده که طور یک گزارش نشر کردن؟
اصلا در خود سازمان حقوق بشر، خود یونما در تشکیل خود یک بخشی از حقوق بشری داره. نهادهای حقوق بشری همیشه گزارشاتی که نشر میکنه، این گزارشات باید بر بنیاد ازی باشه، نقایصی که یا عملکردهایی که تاثیرات سوء، تاثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشری ایجاد میکنه، باید در این مورد پیشنهادات مشخص، گزارشات باید تهیه کنه. من فکر میکنم که بخش حقوق بشری یونما که در این مورد تحقیق کرده و بالاخره در نتیجه تحقیق خود گزارش نشر کرده، هدفش باید از بین بردن شکنجه از مراجع کشفی و تحقیقی کشور باشه، نه اینکه روند ختم کنه. اگر مسئله روند باشه، با این روند خوی مشکل افغانستان حل نمیشه. من قبلا هم گفتم برای که باید سیستم جور شوه و در کنار از اینکه مولاتنا 3000 نفری که در تحت عوام تا قسمت انتقال اداریش به نیروهای افغانی انتقال شده، ما 25920 نفر دیگه داریم که باید در قسمت دهی موردم باید توجه صورت بگیرم. در نهایتش تمامی مدافعین حقوق بشر، چی در بخش یونماس، چی در کمیسیون است و یا در نهادهای دیگه کار میکنم، باید هدفش امهای تمام عملکردهایی که تاثیرات منفی بر وضعیت حقوق بشری ایجاد میکنه ای باشه، نه ای که کدام اهداف سیاسی داشته باشه.
بسیار تشکر. آقای رضوانی شما چی میگین؟ آیا در توقیف خانه ها شکنجه در برابر زندانیا وجود داره، قسمی که آقای احمدزی گفتن؟
اسمی آقای احمدزه اشاره کردن، اصلا در اول که ما هم اشاره کردم دلیل برای شکنجه وجود نداره. دوم این که بر بنیاد قانون اساسی افغانستان مطابق ماده 29 و ماده 30 هر نوع شکنجه و تعذیب ممنوع هست و کسانی که اعترافات را به اساس شکنجه انجام می دهند هیچ نوع اعتبار قانونی نداره، که صراحت ماده 29 و 30 قانون اساسی افغانستان است.
اما آقای احمدزی گفتن که اونا اسناد دارن و چشم دید دارن که در نظارت خانه ها شکنجه در برابر زندانیان وجود داره.
و مسئله سوم است که آنچه که به شکل آفاقی از زبان یک محبوس در گزارش انعکاس می آورد دلیل مقنعی نیست، زیرا هنوز هم مخالفین دولت افغانستان تلاش دارند تا به شکل از اشکال دولت و اداره افغانستان را بدنام بسازند و اونها به شکل از اشکال با کسانی که طرفدار از او در محابس هستند تماس دارند و اونها را وادار می سازند و یا وارا اعمال نفوذ می کنند که شما اگر چنین رسانه های و چنین ارگان های نظارتی که از حقوق بشر و یا از دفتر سازمان ملل به شما مراجعه می کند، شما این مطالب را به آنها انعکاس بدهید که گویا در اداره افغانستان در جریان تحقیق و در محابس افغانستان شکنجه وجود دارد. و این دلیل به خاطر از است که دولت افغانستان و اداره افغانستان را ناتوان نشان بده و بدنام بسازد. یک دلیلی شده میتونه. ولی تا آنجایی که بر ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها ارتباط میگیرد، ما بر مبنای قوانین و دستورالعمل هایی که برای ما تنظیم شده و یا داده شده به اساس از ما اجراءات میکنیم. هدف تطبیق حبس در محابس در فقره دوم ماده اول قانون محابس تصریح گردیده که فقط هدف از تطبیق حبس در محابس اصلاح و بازپروری مجدد مجرمین است.
تشکر. اما نگفتین در مورد شکنجه در توقیف خانه و نظارت خانه ها وجود داره نداره؟ احمد زای صاحب گفتن که
اتوری یک چیز خانه هایی که مربوط وزارت امور داخله که مربوط قماندان های امنیت است و نظارت خانه که مربوط امنیت ملی است و تحت اداره ما نیستند. آنچه که تحت اداره ما نباشد و ما او را عملا مشاهده نکرده باشیم، تایید کردن از او برای ما نادر است.
آقای رضوان، چند پیش به تعداد 11-15 زندانی دهان خود در داخل محبس پلچرخی دوختن و اعتراض کردن و یکی از محبوسا خود حلقاویز کرد. این نشان دهنده چی است؟ آیا اونجا شکنجه هست؟ مشکل در چی است که طور یک رویداد رخ میده؟
کسی که خود حلقاویز کرده بود 3 سال حبس داشت، محکوم به سرقت و لتکو بود و حبسی از هم رو به خلاصی بود.
پس چرا
این که انگیزه و دلیل حلقاویز کردن یزی؟ دلایل زیادی وجود داره. ممکن مشکلات فامیلی، مشکلات روانی داشته باشه، ممکن مشکلی دیگری از جوانب دیگر داشته باشه. باید دلیلش را نمیتونه
کسی که مشکل روانی داشته باشه و اجازه است که در بند باشه.
مشکل روانی اگر ثابت شود که کسی که ثابت شود که این مشکل داره، مریض است، صاحب العلاج است، به اساس ماده قانون اجراءات جزایی موقت و بعد از طرف سارنوالی و محکمه تا زمانی که صحت یاب میشه و در یک شفاخانه تحت تداوی قرار بگیره، ولی او شاید به اون حد هم نبوده باشه، ولی مشکلی خود داشته، خود حلقاویز کرده. این افراد اشخاص در بیرون از محبس هم خود حلقاویز میکنن و دست به خودکشی میکنن، میزنن که دلیل شکنجه شده نمیتونه.
اما داخل محبس وقتی طور یک واقعه رخ میده، خود سوال برانگیز است.
از نظر ما هیچ سوال برانگیز نیست، به خاطر از اینکه افراد اشخاص مشکلات روانی خود دارند، مشکلات خانوادگی خود دارند، مشکلات ممکن در بیرون احساس خطر داشته باشه و بعضی مشکلات دیگه که خب ما نفهمیم که چی مشکل داشته باشه.
و این 15 نفر دیگه که دهان خود بس دوختن علت چی بود؟
15 نفر علاوه از 15 نفر 60 نفر دیگه هم همه اکنون دهان خود در محبس مرکزی دوختن و دلیلی از این است که یک سلسله مشکلات که از سی بشاره کردن ما شکنجه را رد میکنیم، ولی مشکلات دیگری در محابس وجود دارد. بررسی دوسیه های محبوسین در زمان معاینه قانونی به وقت زمان صورت نمیگیره. مثلا یک شخص محبوس است، محکمه ابتدای برای از 1 سال حبس تعیین کرده، 2 سال از تیر میشه و محکمه استناب بالای از حکم صادر نمیکنه، بیننده اینجا حق از تلف میشه و یا دست به چنین اعتصابات و به داندوختن و به بعضی مسائل دیگر میزنن که ما تایید میکنیم و ما تلاش میکنیم که همچه محبوسینی که در زمان معاینه قانونی حکم سرشان صادر نمیشه، ما پیوسته به سارنمالی های مربوطه و به محاکم مربوطه تماس میگیریم، مکتوب روان میکنیم که در مورد تعیین سرنوشت جزا به خاطر خاتمه دادن به این مشکلی که در محابس رونما گردیده تصمیم بگیرن و این مشکل حل بسازن.
تشکر. آقای احمد زای، شما تنها شکنجه را مربوط به این میدانین که باید یک محبوس لتوکوب شوه و شکنجه شوه، یا ای که شکنجه انواع مختلف داره؟ در داخل محابس افغانستان به انواع مختلف زندانیا تهدید میشن و شکنجه میشن، از شکنجه چی تعریف دارین شما؟
یک مسئله را ما با خدمت شما شروع کنم. یکی شکنجه است، یکی بدرفتاری. شکنجه را ما قبلا هم گفتم که از طرف موظف تحقیق یا موظف گرفتاری برای گرفتن اعتراف از شخص مظنون و متهم مشخص است. هدف مشخص است که بدرفتاری میکنه، برق میته، بیخوی میسازه، لتوکوب میکنه، تهدید به اعمال نامشروع میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون موظف مجبور بسازه به مو هدفی که اداره باید اعتراف کنه که این کار کرده. و یکی بدرفتاری است. ما شکنجه را رد میکنیم در محبس، اما مشکلات های محبس ما قبلا هم خدمت شما عرض کردم که ما در محبس افغانستان مشکلات های خود داریم. میتونید که محبس افغانستان در مجموع مطابق مستندرد های بین المللی عیار شده و هیچ گونه مشکلی وجود ندارد.
مثلا چی مشکلات؟
مثلا یکی از مشکلات اساسی که محابس افغانستان بعد از اینکه قانون محابس و توقیفان ها نافذ شد، یکی از مواد از این تصریح شده که دولت افغانستان مکلف است برای در تمام واحد های اداری افغانستان، یعنی در 34 ولایت، یک محابس ذکور و یک محابس اوناس داشته باشد و این محابس ذکور و اوناسی که ساخته میشه، اعمار میشه، این مطابق استانداردهای ملی و بین المللی باشد. به این خاطر اونمو اهدافی که در قانون محابس برای اداره زندان توجیه شده که مثل که آقای رضوانی گفت که به خاطر اصلاح مجدد مجرم، به خاطر تامین رعایت حقوق بشر در محبس، این با این استانداردها باید باشه تا این تسهیلات فراهم شده بتونه. ولی متاسفانه ما در اکثریت ولایت خود امیالیم در بسیاری ولایت محبس نداریم. مثال میتم از کابیساب، مثال میتم از بغلان، مثال میتم از میدان وردک سرپل. این محابس در تعمیرهای رهایشی جا بجاست. یک تعمیر رهایشی برای اعضای فامیلی که 20 نفر هده، ازمش 20 نفر، از 30 نفر خود فامیل اعضای زیاد شده نمیتونم. در یک تعمیری که برای 30 نفر ساخته شده و 300 نفر جای بجا کنم، خودش یک نوع تعذیب است که یک نوع عذاب است. یک اتاق که 10 نفر گنجایش داشته باشه، ما 60 نفر میندازیم. در اونجا دسترسی به خدمات سیستمی باشه. در اونجا هم برای بخش سناتیش باید فعال باشه. سناتیش فعال شده، اون جای
یعنی متر چی مشکلات ما داریم در محابس خود.
و گذشته از ما قوی تر از ما که ما در محابس خود متاسفانه بعضن افراد بیگناه را نگاه میکنیم که خلاف تمام نورها و معیارهای حقوقی بشری است. امیال هم در محابس پولچرخی بسطها تن کسایی که به براءتش حکم شده هنوزم تحت نگهداری قرار داره. در هفته که گذشت ما یک لیست به دسترس ما قرار گرفت که ما این لیست به مقام لویسان ولیام روان کردم که با مجرد که از لحاظ قانون اساسی ماده 25 قانون اساسی حکم میکنه که براءت عزما حالت اصلی شخص تا زمانی که از طرف محاکم ثلاثه و یا با محکم فیصله نهایی محکوم نشده باشه یا با فیصله قطعی محکوم نشده باشه او را کس مجرم گفته نمیتونم. اما ما در محبس پلچرخی کسایی را داریم که اونا از طرف محکمه ابتدایی از طرف با بیگناهیشون حکم شده براءت گرفتن، هنوزم نگهداری میشه که یک عمل کاملا غیر قانونی است که متاسفانه با مجرد که شخص براءت گرفت باید همزمان با گرفتنش حکم باید تنفیذ شود و رها شود. متاسفانه در این مورد ارگان‌های عدلی و قضایی ما تأخیر میکنه. یک مسئله تعیین سرنوشت با اساس قوانین نافذه کشور ما، با اساس ماده 124 قانون اساسی افغانستان و با اساس احکام قانون اجرای جزایی موقت، وقتی در افغانستان یک شخص تخلف میکنه از قانون، جرم مرتکب میشه، ارگان‌های کشف مکلفیت و صلاحیت داره که اون را گرفتار کنه، به خاطر از اینکه ارتکاب اعمال جرمی در جامعه نظم جامعه را مختل میکنه. برای حفظ و نگهداشت ثبات در جامعه، ارگان‌های کشف مجبور است که مبارزه کنه با جرم. ولی برای اینکه این مبارزه چه قسم صورت بگیره، در قوانین پیش بینی شده که باید چی کنن؟ گرفتار کنن. ولی پلیس وظیفه داده که در ظرف 72 ساعت باید نفر را به سنوالی معرفی کنن.
تشکر.
فراوال باید در ظرف 15 روز باید تحقیق خود را تکمیل کنه و به محکمه بتم. در ظرف 10 ماه و 72 ساعت باید یک نفر با همین تمام پروسیجر قضایی تایید شود. ولی متاسفانه ما امیال در معاملات سلب آزادی کسایی داریم که تا 5 سال و 6 سال سپاری شده، هنوزم تعیین سرنوشت نیست که بیگناه است یا باگناه.
تشکر. آقای رضوانی شما چی میگین؟ همچو بدرفتاری در زندان پلچرخی وجود داره و اگر عمیق موضوعات را که آقای احمدزی اشاره کردن در زندان پلچرخی جریان داره، پس مکلفیت شما چی است؟ چی میکنین شما در اونجا؟
بله، آنچه که آقای احمدزی اشاره کردن، این مشکلات در محابس افغانستان به شکل کم و بیش وجود داره. تراکم در محابس افغانستان واقعا یک مشکل اساسی است که ما بارها به منابع مختلف، به مراجع مختلفی مسئله را پیشنهاد کردیم، طرح دادیم که تراکم باعث نقض حقوق بشری محبوسین می شود. آنچرا که جناب احمدزی اشاره کردن، در یک تعمیری که گنجایش 30 نفر داشته باشه و 300 نفر در اوج زندگی کنند، طبعا به شکل از اشکال بر حقوق محبوسین نقض، حقوق محبوسین در جا نقض می شود. و از جانب دیگر محبوسینی که براءت الزیمه هستند، مثلا یا اشاره کردن که یک لیست قبل ما ارقام داریم که تعداد 57 نفر براءت الزیمه هستند در محبس مرکزی، که ما لیست یزی را قبلا به سرانوالی مربوطه روان کردیم که از لحاظ قانونی مطابق ماده 25 قانون اساسی براءت الزیمه حالت اصلی است یا باید رها شوند. ولی از جمله 57 نفر، 35 نفر یزی را در این روزا شاید رها کنند، ولی تعداد دیگری یزی که سرانوالی تعقیب قضایی از او قناعت نکرده و او نمیخواهند که رها شوند، نور با دوسیشان به محکمه بالاتر رفته. اگر چی از لحاظ قانون در هر مرحله که باشد باید حکم محکمه تطبیق شود، براءت الزیمه است، بعد در مرحله ابتدایی اگر براءت حاصل کرده بعد رها شود با ضمانت، دوباره اگر محاکم بعدی یا سرانوالش قبول نداره دوباره فیصله صورت گرفت میتونه که تنفیذ احکام شود. ولی مشکلات وجود دارد و ما تلاش ما همیشه ای بوده که همو مشکلات و چالش هایی که در محابس نسبت به عدم رعایت حقوق محبوسین صورت میگیره و مراجع مربوط خبر میتیم و تعقیب میکنیم.
تشکر. پس وقتی که بدرفتاری و همین مشکلات در محابس وجود داره و آقای احمدزی گفتن که در توقیف خانه و نظارت خانه شکنجه وجود داره، شما چرا این گزارش یونما را رد میکنین؟
ما خودم رد میکنم، در محابس وجود نداره به شکنجه.
اونا بدرفتاری ذکر کردن، بدرفتاری و شکنجه.
بدرفتاری هم شاید یک تعریفی داشته باشد که یک کسی پس شو پیش شو هم یک بدرفتاری گفته میشه، ولی انگیزه وجود نداره بدرفتاری و ما کلام و خواهی را ندیدیم که پرسنل ما با محبوسین بد رفتاری کنند. اگر هر محبوسی که نظم محبس اخلال میکنه، اونجا ماده های دیگری در قانون وجود دارد که با او چگونه برخورد شود. ولی بالاتر از این هیچ نوع بد رفتاری با محبوسین صورت نمیگیرد.
تشکر. به تازگی رئیس جمهور کرزی هیئت را تعیین کرده تا همین موضوع را بررسی بکنند. اگر ثابت شود که در زندان، در محابس همچو شکنجه ها وجود داشته باشه، اقدام شما چی خود بود؟
واقعا که ما با این توظیف حیاتی که از جانب رئیس جمهور صورت گرفته ای را به فال نیک میگیریم، ولی در این ترکیب حیات هم یک از نظر ما یک مشکلی وجود دارد که باید در ترکیب از حیات از جامعه مدنی هم وجود میداشت که به شکل بی‌طرفانه هم تقاضاوات میکردند. و اگر این حیات بتانه که سازمان گزارش سازمان ملل متحد تطابق بوده در محابس افغانستان و افراد اشخاصی که با همچو اعمال متواصل شده باشند یا پیگیری کنند و ردیابی کنند، ما واقعا خوش میشیم. ما نخواهد ما چیزی بکنیم، ولی دولت خودش تصمیم خواهد گرفت در برابر چمچه افراد مطابق قانون برخورد صورت میگیره، تعقیب میشن و اگر ثابت شود و مجازات کشانده میشن.
تشکر. آقای احمدزی، در تشکیل این هیئت از جامعه مدنی گفته میشه که کس حضور نداره، آیا بررسی از این از طرف شما قابل قبول خواهد بود؟ نتیجه این بررسی
اصلا توجیه شدن یک هیئت این عمل بسیار نیک است، به خاطر از اینکه این مفهوم میرسانه که دولت افغانستان مصمم است در رابطه با نشر هر گزارشی که او سبب اثرات منفی را بر وضعیت حقوق بشر بار بیاره، اینا موضوع را بررسی میکنه. اما خوب می بود که به خاطر از اینکه همین بررسی و رسیدگی بی‌طرفانه می بود، در ترکیب از نهادهای جامعه مدنی، از انجمن وکلای مدافع هم یک کسی توجیه می شد که اونا نه در ترکیب دولت نیستن، تحت ترکیب از ایت حضور می داشت که گزارشی که بعدا ایت نشر میکرد یک گزارش کاملا بی‌طرفانه می بود. اول من توجیف وزیر به فعال نیک می گیرم، کاری بسیار خوب است، معقول است، ولی اگر در ترکیبش می بود بسیار خوبتر می شد، به خاطر از اینکه گزارشی که اونا بعدا نشر میکرد او مورد قبول همه قرار می گرفت.
یعنی نتیجه ای را قبول ندارین شما؟
نتیجه خود شد، اما برای مردم یک تشویش ایجاد میشه که سر کسی که ادعاست خود از او بررسی میکنه، سر امنیت ادعاست در ترکیب ازی از امنیت است، از وزارت داخله است، نمیفهم.
بله،
اینا مورد تام از این گزارش باید از نهادهای دیگه که بی‌طرفانه می بود زیدخل از این گزارش نمی بود، باید از اونها توضیح می شد، اجرات از اونها شفافتر، بی‌طرفانه تر و خوبتر می بود.
بسیار تشکر. به عنوان سوال آخر می پرسم ای که آیا نشر همچون گزارش ها برای آینده توقیف خانه های افغانستان سودمند خواهد بود، یا برعکس وضعیت در توقیف خانه ها و محابس کشور بیشتر از چیزی که گفته میشه دگرگون خواهد ساخت؟ شما چی میگین آقای رودونی؟
از نظر ما همی که یک گزارش و یک منبع یک گزارش نسبت به مشکلات در یک ارگان به نشر میرسانه، اگر وجود داشته باشه یا نداشته باشه، باز هم یک انگیزه برای فعالیت های بیشتر، برای تسریع فعالیت های اداره تاثیر مثبت داره، به خاطر از اینکه ما متوجه میشیم که تلاش بیشتر میکنیم که در محابس بتونیم افراد اشخاص کنترل کنیم که از همچو اعمال اگر وجود نداره در آینده هم وجود نداشته باشه و برخوردی سالمتر و خوبتر صورت بگیره با محبوسین و کارمندان محابس تحت کنترل بیشتر قرار بگیرن که از همچو اعمال ناشایسته و خلاف قانون خودداری صورت بگیره. با وصف از اینکه ما ردش میکنیم، باز هم به فعال نگ میگیریم که یک انگیزه برای توجه دولت، برای توجه نهادهای عدلی و قضایی، برای توجه اداره محابس است.
یعنی موضوع که مغرضانه بوده این گزارش شما ای را نمیپذیرین؟
نمیتونم که بالای از اتهام وارد کنیم که مغرضانه است. ممکن و مصاحبه های گرفته باشن، ولی دلایل دیگری که من قبلا عرض کردم وجود دارد که ممکن از بیرون دیکته شده باشه برای محبوسین که چنین مصاحبه با همچه افراد اشخاصی که شما مصاحبه میکنن ایراد.
بسیار تشکر. و آقای احمدزی شما در این مورد چی میگین؟
تشکر. نشر از این گزارش البته عاری از مفیدیت نیست، به خاطر از اینکه احساس مسئولیت پذیری بیشتر می سازد در نظارت خانه ها، احساس مسئولیت پذیری بیشتر می سازد در محابس محلات سلبی آزادی افغانستان، به خاطر از اینکه نقایصی که فعلا در محابس افغانستان خارج از شکنجه وجود دارد در قسمت محدودیت و امهای از او اداره زندان ملتفت میشه بیشتر کار کنه، به این ترتیب ریاست امنیت و ریاست وزارت محترم امور داخله هم بیشتر تلاش میکنن آنچه در دری گزارش نشده شده به خاطر از اینکه در آینده باز هم چه گزارشات در خلاف اجرات از نشه اونا کوشش میکنن که عملکردهای خود در مطابقت احکام قانون عیار بسازه. این گزارش یک دفعه دیگه مراجع عدلی و قضایی کشور ملتفت میسازه تا آنها در قسمت تعیین سرنوشت کسایی که به اتهام جرم گرفتار میشه در مطابقت به احکام قانون در عمومیت معنی قانون اجرات کنه. اداره زندان هم یک تسهیلات را برای محبوسین در مطابقت به احکام قانون ایجاد خواهد کرد. یعنی بیشتر از پیش ملتفت خواهد شد و این تسهیلات مثبت خود داره.
یعنی موضوعی که گفته بودن مغرضانه هست این گزارش هم چه چیز نبوده، بلکه هدف اونا اصلاح در نظام بوده.
بدون شک اصلا باید همینطور هم باشه، به خاطر از اینکه اگر در یک محل یا اینا اجرات کرده باشه من فکر میکردم که مغرضانه است، ولی شما خودتان گفتین که در 30 ولایت در چند تا خفانه و محل سلب آزادی با بیشتر از 600 چند نفر مصاحبه صورت گرفته در نقاط مختلف افغانستان، در 30 ولایت مختلف افغانستان. من فکر نکنم که یک همانگی بین از این مبوسین وجود داشته باشه که همزمان هم صدار کنه. مشکلات وجود دارد، از این باید چشم پوشی نکنیم، ولی این مشکلات با اون پیمانی که دهی گزارش نشر شده به پیمانم نیست. ما ارزومان دستم که همین مشکلات های مدودیم که فعلا در مراجع امنیتی وجود داره، چون شکنجه یکی از بدنامترین عملکرت هایی است که تاثیرات بیشتر منفی بر وضعیت حقوق بشری ایجاد میکنه. اما شرافت و کرامت که خالق منان به انسان داده سبب تعذیب جسمی روان و روانی انسان میشه، این باید از بین بره و ما هیچ مثال در مراجع دو قضایی کشور خود از این نداشته باشیم. با روزی که عملکرت های کل کارمندان ارگان های محترم عدلی و قضایی ما در مطابقت به احکام قانون صورت بگیرم، تخلفات از بین ببرن، نه به اینکه خودشان مرتکب یک تخلف